سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض سلام و ادب و احترام مجدد محضر همه شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که خدا انسان رو آفریده تا انسان رو در آغوش خودش قرار بده و متصل کنه به همه آنچه که خودش داره و بهرمندش کنه از آنچه که خودش داره و تا ابد از انسان در آغوش خودش پذیرایی کنه و روز به روز لذت آغوش خودش رو برای انسان بیشتر کنه تا ابد و هیچ وقت این لذت ها کاهش پیدا نکنه. بعد عرض کردیم برای اینکه انسان لذت اتصال با خدا رو درک کنه باید ابتدا مبتلا بشه به فقدان صفات خدا، باید در یه نقطه‌ای باشه که بعد در تاریکی باشه که در داخل تاریکی قدر نور رو بفهمه، معنای نور رو بفهمه و بعد از مسیری که خدا براش معین میکنه او به نور برسه و آنگاه که به نور رسید لذت نور رو احساس میکنه. خب اما برای اینکه تو این مسیر بتونه حرکت بکنه گفتیم خدا راه قرار داده، مسیر رو مشخص کرده، راه صفات خودش، و ما برای اینکه این راه رو به آسانی بتونیم طی کنیم شرایطی رو باید رعایت بکنیم. رعایت کردن این شرایط تضمین میکنه آسان بودن حرکت را، تضمین میکنه رسیدن به مقصد را، و انشالله تضمین میکنه کوتاه بودن راه را. اگر انسان این شرایط رعایت نکنه هم حرکت براش سخته، هم مسیر براش طولانی جلوه میکنه، هم ممکن است اصلا نرسه یا تا یه جاهایی برسه بعد سقوط کنه. اما اگر این شرایط رو رعایت بکنه انشالله این مشکلات براش پیش نخواهد آمد. خب شرط نهم این هست که حالا که در مسیر صفات خدا داره حرکت میکنه و عرض کردیم مسیر رو انتخاب کرده، عهد بسته، دعا کرده، توسل به اهل بیت پیدا کرده، بعد مناسکش رو هماهنگ با این صفات خدا انجام میده، برای رسیدن به صفات خدا نماز میخواند، وضو میگیرد و سایر مناسک رو انجام میده، بعد منفعت طلبی هم نمی کند، نیتش رو از شرک و غیر خدا پاک می کنه و از همه فرصت ها هم برای رسیدن به خدا استفاده می کنه و از فرصت های سخت هم استقبال می کنه. حالا شرط بعدی این است که حالا که رسید به یک درجه عالی در صفات خدا و ارتقا داد درجات صفات خدا را در وجود خودش، حالا باید در مقابل موانع استقامت بکنه. اگر استقامت نکنه موانع میتونه او رو زمین بزنه. خب این موانع رو کی گذاشته؟ این موانع رو خود خدا گذاشته. حالا عرض میکنیم چند تاش خدا گذاشته، چند تاش بدون اراده خداست. خب البته باز این که میگیم بدون اراده خدا نه اینکه خدا نمیتونه جلوشو بگیره، نه، خدای متعال اراده تکوینی کرده ولی اراده تشریعی نکرده. این که میگیم بدون اراده خداست یعنی چی؟ مثلا خدا شیطان رو خلق کرده، نخواسته هم که شیطان شیطان باشد، ولی شیطان میگه من نمیذارم این انسان در این مسیر حرکت کنه به مقصد برسه. خدا هم که این کار شیطان رو دوست نداره، پس اراده نکرده کار شیطان رو، ولی به شیطان اجازه میده که در این مسیر مانع گذاری کنه. چرا اجازه میده؟ برای اینکه خدا میدونه که اگر مانع گذاری کرد و انسان از این موانع عبور کرد، درجات اون انسان بالاتر میره. پس خدای متعال خودش میتونه این موانع رو از سر راه ما برداره، ولی بر نمیداره، به ما میگه خودت بردار تا تو رشد کنی. کما اینکه در یه میدانی که دونده ها با هم مسابقه میذارن، ابتدا مسابقه دو بلا مانعه، ولی بعد یک دونده ای که بخواد رشد بیشتری کنه درخواست مسابقه چی میکنه؟ دوی با مانع. چرا درخواست دوی با مانع میکنه؟ برای اینکه قدرت بیشتری رو از خودش به نمایش بگذاره. درست کردید؟ و این هنرمندیه که انسانی که در مقابل موانع بتونه ازشون گذر کنه. طبیعیه که اون دویدن ارزشش بیشتر از دوی بی مانع. درسته؟ و انسان چون و خدا چون به انسان لطف داره و میخواد درجه انسان برسه به عالی ترین درجات، لذا این موانع رو خدا فقط به انسان نشون میده، خودش خدا بر نمیداره، میگه این موانع هست. حالا مثلا عرض میکنیم چند تاشو خدا گذاشته، چند تاشم خب طغیان کرده. نفس رو مثلا خدا خودش گذاشته، اما شیطان طغیان میکند یا طاغوت طغیان میکنه. بله، خدا بعد به ما یاد میده که چگونه از همین موانعی هم که خودشون طغیان کردند و خدا اراده نکرده که اینا سر راه شما بیان و شما را اذیت کنن، با طغیان خودشون اومدند. خب خدا یاد میده باشه شما چگونه از اینها گذر کنید که سالم به مقصد برسید. ولی به هر حال اینجا وظیفه ما استقامته، ما باید حواسمون باشه. این قسمت بحث دیگه اون محور چهارمه که از اینجا شروع میشه، شناخت هدف و اینکه چگونه، مثلا میخوام شناخت موانع و اینکه چگونه برای رسیدن به هدف من از این موانع عبور کنم. چهار تا محور داشتیم تو بحثمون. محور اول چی بود؟ شناخت هدف. محور دوم چی بود؟ شناخت راه. شناختیم. محور سوم چی بود؟ چگونگی حرکت. تا اینجا چگونگی حرکت رو گفتیم دیگه، چگونه در مسیر صفات خدا حرکت کنیم تا سالم به مقصد برسیم. تا اینجا هشت شرط رو گفتیم دیگه. خب حالا محور آخر میمونه، محور آخر شناخت موانع، که در برابر موانع باید وقت چه کار کرد؟ استقامت کرد. خب اول موانع رو باید بشناسیم تا بدانیم چگونه باید استقامت بکنیم. مون تا اول درباره کلیات استقامت مطالب عرض بکنیم، بعد بریم سراغ شناسایی موانع. خب این استقامت یعنی چی؟ یعنی تقوا. در فرهنگ دین ما این استقامت همون چیزی است که ما بهش میگیم تقوا. وقتی میگیم یک مؤمنی تقوا دارد یعنی اهل استقامته. اگه مانع در مقابلش ایجاد بشه، با این مانع این مؤمن جا نمیزنه، استقامت دارد. بله، تقوا داره. خب و تقوا یعنی چی؟ تقوا معنی لغویشو نمیگم ها، تقوا یعنی خیشتنداری. خیشتنداری نتیجهش میشه چی؟ نتیجه تقوا میشه اینکه فضائل ما باقی میمونه. تقوا که حضرت امیر میفرماید که ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه برای انسان تو این دنیا این استقامت، این تقواست. این تقوا دژ محکمی است که فضائل شما را نگه می‌داره. شما به راستگویی رسیدید، شما به مثلا درجه عفاف رسیدید، شما به درجات عالی صبر و شکر رسیدید. این تقوا مثل یک دژ محکم شما را نگه می‌داره، فضائل شما را حفظ می‌کنه. خب از فضائل شما نگهداری می‌کنه. و حالا معنای تقوا رو می‌تونید اینجور بگید: خیشتنداری از تسلیم در برابر موانع. فلانی تقوا داره، شما تقوا دارید، یعنی چی؟ یعنی اینکه من از این که در برابر موانع تسلیم بشم، خدا یک نیروی در من هست، اینطور میگید دیگه، نیروی در شما هست که در برابر موانع تسلیم نمیشید. اینو میگن اهل تقواست. خب در برابر موانع تسلیم نمیشود. خب حالا این تقوا، استقامت در برابر موانع، خب شعبه های مختلف داره، ابعاد مختلف داره. یکیش استقامت در برابر نفس و زخارف دنیاست. اول در برابر نفس، ممکنه که وقتی چشمش به زخارف دنیا بیفته به شما بگه که حالا یک ساعتی نیم ساعتی از مسیر عفاف خارج بشو، حالا برو از این مثلا جلوه لذت ببر، بعد دوباره تقوا کسب میکنی. نفس اینجوری میگه دیگه، نفس میگه برو به سمت زخارف دنیا، برو به سمت محدودها. شما میگی نه، من اگه رفتم پنچر میشم، همونطور که یک ماشین، بله خب ممکنه شما رانندگی بکنید یه جایی خیلی جذاب باشه، یه جاده جذابه، ولی میبینید که جاده جوریه که پر مثلا میخه، اگر من برم درست جذابه، اما بله اینجا پنچر میکنه مرا. یا در رئیس خیلی زیبا، میگه خب اگه من به این سمت برم اینجا سراشیبی بسیار شدید، ترمزم میبره، بعدم خب سقوط میکنم، خب پس نمیرید. انسانی که متقی باشه مقاومت میکنه. این یک نوع استقامت است، استقامت در برابر نفس و زخارف دنیا. یکی دیگر از شعبه ها و ابعاد استقامت، صبر در برابر شیاطین جن و انس، در برابر وسوسه‌های دیگران. یه وقت نفس است از درون بهت میگه این کارو بکن، شما استقامت میکنی، هوای نفس و غریزه رو کنترل میکنی. یه وقت نه، وسوسه هم میشوی، علاوه بر نیروی نفس یه وسوسه هم کنارت، یک وسواس خناس از نوع شیطان یا از نوع انسان، که وسوسه های خناسانی از نوع انسان بیشتر تأثیر میذاره در انسان، مخصوصا اگه در قالب دوست، در قالب مثلا رفیق یا حالا مثلا همراه انسان باشن. خب او وسوسه کنه که بریم مثلا این کار انجام بدیم، بریم مثلا اینو ببینیم، بریم مثلا فلان جا، فلان محل گناه. خب اگه انسان باز استقامت کرد، این درجه بالاتری رو داره نسبت به اون قبلی. و اما سومین بعد از ابعاد استقامت، استقامت در برابر طاغوت‌ها. چون ما سه تا مانع داریم دیگه، موانعی که در مسیر ماست نفس است و شیاطین است و طاغوت ها. حالا اگر در برابر طاغوت ها و حکام جور، اونهایی که خدا بهشون اجازه حکومت نداده، در برابر اونها مقاومت کردی، این مقاومت بالاترین نوع مقاومت است، بالاترین نوع استقامت. ممکنه کسی در مقابل نفسش به تنهایی استقامت کنه، ولی اگر وسوسه های شیاطین جن و انس بود نتونه دیگه مقاومت کنه. ممکنه هر دو رو بتونه مقاومت کنه، اما در برابر طاغوت ها نتواند. اگر کسی در برابر طاغوت ها تونست مقاومت بکنه، بله این دیگه بالاترین مقاومت رو داره. بله حالا ببینید، خب این استقامت پس یک فرمول لازم و یک شرط لازم برای رسیدن به تکامل و ترقی است. خب ما هر روز باید برای رسیدن به استقامت از خدا بطلبیم که این توفیق رو به ما بده که ما بتونیم استقامت بکنیم. شما هر روز در نمازهاتون خب چند بار میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن. خب ما که در راه مستقیم هستیم، ما که بیرون نیستیم، در راه مستقیم هستیم، یعنی چی هدایت کن؟ یعنی همین، خدای به من قدرت استقامت بده، هستم میترسم هر لحظه با مانعی مثل نفس یا شیاطین یا طاغوت ها مواجه بشم از راه بیرون برم، خدای به من قدرت بده بتونم در برابر این موانع استقامت کنم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدای به من قدرت استقامت بده. حضرت امیر هم این گونه معنا فرمودن، ای ادمنا علی الصراط، خدایا به من توفیق بده که در این راه بمانم. چجوری میشه موند؟ وقتی در برابر موانع استقامت بکنید. خب حالا باز ببینید این استقامت انقدر مهمه، در باز آیات قرآن در این سوره هود پیامبر فرمود این سوره مرا پیر کرد، گفتن کدوم جا کدوم آیهش؟ فرمود این سورهش، فاستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت کن کما این که قبلا هم باید استقامت میکردی، و من تاب معک. خب پیامبر که خودش استقامت میکنه، این جمله بعدی و من تاب معک، یعنی اون کسانی که همراه تو هستن اینا هم باید استقامت بکنند. پیامبر خدا میگه این خیلی کار منو سخت میکنه، من خودم استقامت میکنم، اما چگونه اینها استقامت بکنن تا آخر؟ میتونن ها، نه اینکه نتونن. یعنی این پیامبر خدا نگران است از اینکه همراهیانش تا آخر استقامت نکنن، اصحابش تا آخر استقامت نکنند. بله اتفاقا نه در شرایط سخت ها، پیامبر خدا میفرماید من از چی میترسم بر شما که استقامت نکنید؟ در شرایط سخت نمیترسم، شاید در شرایط سخت استقامت کنید و کردن. اصحاب پیامبر در شعب ابی طالب استقامت کردن، در شرایط سخت شعب ابی طالب، در شرایط سخت جنگ بدر و احد استقامت کردن. پیامبر فرمود من از این میترسم، از فتنه سراء، از فتنه ذراء نمیترسم. فتنه ذراء یعنی چی؟ اینکه شما در سختی باشید. فرمود از فتنه سراء میترسم بر شما. فتنه سراء یعنی چی؟ آن وقتی که شما در مسیر دنیا قرار بگیرید، آن وقت که غنیمت ها زیاد شود، پولاتون زیاد شه، وقتی در مسیر دنیا و به رفاه و به تجملات رسیدید، بر شما از اون وقت میترسم، اون استقامت شما را کم میکنه. کسی که عادت کرد به تجملات استقامتش کم میشود. همین اتفاقی که افتاد برای حالا بعضی از بالاخره انسان ها در طول تاریخ، یه بخشی هم میتونیم بگیم که برای بعضی از مردم ما هم اتفاق افتاد تو کشور ما ایران، توی سختی ها، توی جنگ، توی تحریم های صد برابر بیش از این مقاومت کردن، ولی بعد که به دوران خوشی و راحتی رسیدن بعد استقامتشون کم شد و حالا قدرت تحمل بعضی را، البته بعضی را قدرت تحمل در مقابل یه ذره مثلا تحریم های سخت رو نداشتن و متاسفانه کار کشیده شد به اینکه حالا اونها گمان کنن که همه یه ملت ایران این گونه هستن، در حالی که انشالله روزی خواهند فهمید که نه، این یک دوره موقتی است و دوباره انشالله مردم متوجه خواهند شد و برخواهند گشت نسبت به این رویکردی که تو این زمان داشتند. خب بگذاریم، فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیامبر استقامت کن. باز دوباره ببینید استقامت، این استقامت ها بیشتر استقامت چیه؟ در مقابل فشارهایی که طاغوت ها وارد میکنند. بله، یا این آیه درباره کسانی است که در اجتماع استقامت اجتماعی میکنن. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسانی که شعائر خدا رو در جامعه حفظ میکنند و نمیذارن از بین بره، این یک تقوای اجتماعی است و یک تقوای سیاسی است که این بالاترین نوع تقواست. خدا اینها رو ستایش میکنه و تمجید میکنه ازشون. خب باز ببینید آیات رو، اینا درباره اهمیت استقامت، این آیاتی که عرض میکنیم اهمیت استقامت و اهمیت این فاکتور مهم رو نشون میده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونایی که استقامت میکنند بله ملائکه بر آنها نازل میشوند. اونایی که گفتن ربنا الله، گفتن مقصد ما خداست، ما باید به سوی خدا برویم و در این مسیر استقامت کردند، ملائکه بر آنها نازل میشن، خوف و اندوه را از دل آنها دور میکنند و آنها را بشارت به بهشتی که وعده داده شده اند میدهند. خب باز در آیات دیگه داریم در جاهای دیگر قرآن که اولین اثر استقامت این است که خوف و اندوه از انسان دور میشه. انسانی که روحش مقاوم شد دیگه نمی ترسد و نه اندوهی در وجودش است. بله و میتونیم اینجور بگیم که اگر ترسی یا حزنی در دل ماست، این نشان دهنده این است که هنوز به این مرحله استقامت نرسیدیم. اگر دشمن یه چیزی میگه ما میترسیم، این معلومه که اهل استقامت نیستیم. اگر ملتی اهل استقامت باشد یا انسانی اهل استقامت باشه، دشمن هرچی هم بگه این نمیترسه و نگرانم نیست، ناراحتم نیست از این که حالا مثلا 4 روز تحریم میشود یا مشکلی پیش بیاد. خب باز در سوره جن آیه 16 و ان لب استقام و علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا، اگر که در مسیر خدایی شدن مردم استقامت ببرزند، ما آب گوارا به آنها می نوشانیم. یعنی کنایه از این که اینا بالاخره به نتیجه می رسن. پایان استقامت آسانی است. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. اگه ملتی مقاومت کرد، پایانش انشالله پیروزی است. بله باز این آیات درباره استقامت است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی به صبر. انسان‌های مؤمن کسانی هستند که به همدیگه سفارش می‌کنند که صبر کنید، استقامت کنید. بله و باز این آیات من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله. 23 احزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عده‌ای از مؤمنین هستند که در عهدی که با خدا بستن صادق ماندند، تا اینکه عده‌ای از دنیا رفتند و به ملکوت پیوست روحشان و عده‌ای دیگر هنوز منتظرند و تا آخر عمر، تا لحظه آخر هیچ یک از ارزش‌های خود را تبدیل نکردن. اینا می‌بینید قرآن چقدر تمجید می‌کنه از کسانی که تبدیل نکردن ارزش‌هاشون رو. بله بعضی از مردم هستن دیگه، اول یه شعاری میدن، بعد از یه مدتی که می‌بینن سخت شد کار، میگن نه ما نیستیم، یه مصالحه کنیم. بعضی اول همراه میشن، این علامت منافقین ها، یه روزی همراه هستن با مؤمنین، بله میگن مرگ بر آمریکا، ولی یه وقت که میبینن کار سخت شد میگن نه مثلا بیایم مصالحه کنیم، بیایم دوستی کنیم با اینها. بله بله یک نکته هست، استقامت با مذاکره میسازد ولی با دوستی نمیسازد. در برابر دشمن میشه مذاکره کرد ولی نمیشود دوستی کرد. اگه دوستی کردی این استقامت تو در هم شکسته است. اما میشود مذاکره کرد، اشکالی نداره. حالا حواسون باشه که بله یه وقتی این دو رو با هم مخلوط نکنیم. ولی به هر حال خدای متعال تمجید میکنه از کسانی که چیزی رو تبدیل نکردن. نقطه مقابل کسانی که تبدیل کردند ارزش هاشونو، چون اهل استقامت نبودن. کسی که اهل استقامت نباشه ارزش ها رو تبدیل میکنه. خب یه روزی مثلا براش این مهم بود که ما باید ارزش هامون، مثلا حجابمون، ایمانمون، ولایتمون حفظ بشه، ولو اینکه گرسنه باشیم و سختی بکشیم. اما اگر که شل باشه، کم کم استقامتش در هم بشکنه، ارزشش تبدیل میشه. میگه نه، امروز برای من این مهم است که زندگی راحت، زندگی راحت اولویت اول ماست. اما یه روز سخن این بود که نه، ارزش ها اولویت اول ماست. اگر کسی استقامت نکند ارزشش تبدیل میشه. دیروز براش حفظ اسلام مهم بود، امروز حفظ موقعیت خودش مهم است. این تبدیل ارزش هاست. این تو هر انقلابی اتفاق میفته. یه عده این قطعا اونایی که از اول گفتم، اون منافقین پنهانی که از اول وارد اسلام و نظام شدن برای اینکه به دنیا برسن، وقتی کار سخت میشه اولین کسانی که ارزش ها رو تبدیل میکنن کیا هستن؟ همین ها. بعد چون اینا معمولا توی رده های بالای حکومتی هستن، بخشی از مردم هم به اینا نگاه میکنند و توسط اینا مردم هم ارزش هاشون تبدیل میشه. اون وقت وقتی ارزش ها تبدیل شد چی میشه؟ ببینید اگه کسی استقامت کنه، خدا میفرماید که ما در آیت گذشته دیدیم به نتیجه میرسانیمش، آب گوارا به او مینوشانیم، کنایه از این که راحت میشه، روزی میرسه به خواسته هاش. اما کسی که استقامت نکنه خدا میگه نمیرسه، نمیرسه. نه دشمن بهش چیزی میده و نه دیگه از رحمت ما برخورداره، ما هم عذاب اون رو بر او میفرستیم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. این درباره یهود بنی اسرائیل که اونها همه ارزش هاشون رو تبدیل کردن. انحرافات یهود این بود، یهود امتی دیندار بود اما ارزش ها رو تبدیل کردند. کم 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 چجوری تبدیل کردند؟ دین را، ببینید این خیلی مهمه، دین را که وسیله یا راه رسیدن به تکامل و رشد بود، تبدیل کردن به ابزاری برای رسیدن به دنیا. انحراف یهود از اینجا شروع شد. یه بار دیگه عرض میکنم، دین که وسیله تکامل است، راه تکامل است، نقشه تکامل است، اینا تبدیلش کردن به وسیله و ابزاری برای رسیدن به دنیا. نگاه دنیوی به دین کردند. این یعنی تبدیل ارزش ها. این نگاه که بیاد همه ارزش ها تبدیل میشه دیگه. عبادات هم انجام میشه، عبادت میکنند، ولی با چه نیتی؟ با نگاه دنیوی. خدا رو میبینند ولی با نگاه دنیوی. و لذا از موسی میخواستن که یه خدایی برای ما قرار بده که این خدا رو ما بتونیم ببینیم. یعنی باز نگاهشون به خدا هم نگاه دنیوی و مادی است. خب اون وقت درباره اینها خدا میفرماد که اینا تبدیل کردند. اون چیزی رو که بهشون گفتیم تبدیل کردند. چه میدونه داستان چه بود؟ یهود بنی اسرائیل قبلا گفتم براتون، مأمور بودند که به تمام انوار مقدسی که خدا خلق فرموده برای نجات بشر به اونها احترام بذارند، باید این کارو میکردند. اما بارها موسی خواست از اینها پیمان بگیره و اینا قبول نکردند. زیر بار پیمان بستن درباره اهل بیت پیامبر و پیامبر خدا و پیغمبر آخر زمان نرفتند. داستان رو عرض کردم قبلا خدمتون؟ نگفتم؟ بله. اینها مأمور بودن، باید این کارو میکردند. بعضی دوستان سوال کرده بودن که آقا پیامبر ما که خب برای آخر زمان اومده، امت‌های گذشته چه گناهی کردن که از این پیامبر محروم باشند؟ گفتیم امت‌های پیامبر، امت‌های گذشته همه این پیامبر را میشناختن، پیامبرانشون این پیامبر ما را عرضه کرده بودن به امت‌ها، کما اینکه حضرت عیسی این کارو کرده بود، حضرت موسی گفته بود، همه پیامبران، نوح، ابراهیم خلیل، بله، داوود، یحیی، حتی پیامبران گذشته، شیس، بچه های آدم، آدم، خب همه رو گفته بودند و مردم هم باید نسبت به این انوار مقدس به این چشم نگاه میکردن که رسیدن به این مقام اینها هدف ما باید باشه، ما باید حرکت کنیم تا برسیم به مقام اینها. برای همین دیگه این مقام ها مردم شناسانده میشد دیگه. حالا از اوصافشون با آن اندازه که نیاز بود هم انبیا گفتن. خب امت موسی هم بعد این کارو میکردند. خدا به موسی بارها فرمود از اینا پیمان بگیر، اینا پیمان نبستند. حتی خدا فرمود که کوه طور رو رو سر اینا بلند کردیم. موسی اینا رو آورد تو بیابون، خدا فرمود بیارشون پای کوه طور، من کارشون دارم، اینجوری ازشون پیمان بگیریم. کوه طور رو خدا بلند کرد، مثل ابر رو آورد بالا سرشون. اینا دیدن الان اگه پیمان نهندن کوه میفته و همه دفن میشن زیر کوه. گفتن موسی باشه، ما قبول کردیم، پیمان میبندیم. خدا هم که میدونه اینا دروغ میگن، ولی رحمت سرشار الهی انقدر زیاده که اگر کسی حتی الکی بگه، خدا میگه خب باش. همین پیمان ظاهری هم اثر میداشت اگر میبستن، اگر نقض نمیکردن. اگه نقض میکنیم پیمان رو، امروز اثرگذار بود، حداقل اعقابشون و بچه هاشون همین اسرائیلیایی امروز میگفتن بله پدران ما پیمان بستن، به ما به حرمت اون پیمان هم که شده با اینها دشمنی نمی کنیم یا کم دشمنی میکنیم. اگر اون پیمان نقض نمیشد بعد از اینکه کوه طور گذاشته شد سر جای خودش، بعد خب موسی دید اینا خلاف اون پیمانشون دارن عمل میکنن. گفت چرا خلاف پیمان عمل میکنید؟ گفتن بابا موسی، ما اون روز زیر کوه ترسیدیم، یه چیزی گفتیم، تو جدی گرفتی؟ ما که پیمان نبستیم، که ما اینو گفتیم که از زیر کوه راحت شیم، از ترس مرگ بود. بعد خدا فرمود موسی اینا باید این پیمانو ببندن. چگونه باید ببندن؟ همین مقدار که یه بار تعظیم کنن، اونم یه تعظیم اجباری در برابر این اسماء کافیه. خب چجوری بهشون بگیم بیا تعظیم کنید؟ خداوند فرمود وارد یک سرزمینی بشید، شاید سرزمین کنعان بوده، و به موسی فرمود اینا رو وارد اون قریه کن، قریه کنعان. قبل از این برو سردر این قریه رو، چون اون موقع قریه ها و شهرها چی داشتن؟ دروازه داشتن. سردر رو خراب کن و کوتاه بساز که اینا وقتی میخوان وارد شن مجبور بشن سرشون رو خم کنن، و اسامی محمد و آل محمد رو هم بالاش بنویس. در روایت دیگه میگه، میفرماید که صورت و شکل محمد و آل محمد رو موسی کشید. که اینم بعید نیست، چون اینا بعدن خواهم گفت خدمتون که اطلاعات زیادی داشتن از اهل بیت علیه السلام، مخصوصا از پیامبر ما. خب موسی این اسامی رو نوشت، یا به اون تعبیر این عکس ها رو کشید. بعد به اینا فرمود که بگو بیان. خدا فرمود موسی امر کن که بیان تو. وقلنا ادخلوا هذه القريه وقولوا حتتون. اما وقتی میاید وارد میشید یه چیزم بگید، همین که اجباری خم میشید یه کلمه هم بگید، بگید حتتون، یعنی خدایا این تعظیم ما را ولو اجباریه، این را سبب بخشش ما قرار بده. همین مقدار تعظیم را هم خدا از اونها میخواست بپذیره ولو اجبارا. اما اینا باز زیر بار نرفتند. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ببینید نگاه موسی چی بود؟ این بود که اینها از این طریق بخشیده بشند، اما اینها نگاهشون شد دوباره یه نگاه دنیوی، اومدن این کلمه هته رو عوض کردند. اون بزرگانشون و اون ظالمینشون که سردمداران و خطده های اینا بودن، سران فتنه بودند، به اینا گفتن آقا نگید هتتون، بگید هنتتون. هنته یعنی گندم، نان یعنی چی؟ نمیخواستن مسخره کنن ها، میخواستن موضعشون رو اعلام کنند. موضعشون چی بود؟ اینکه آیا ما اگه تعظیم کنیم برای محمد و آل، برای ما نون داره یا نداره؟ برای ما نون داره یا نه؟ اگه برای ما نون داشته باشه، پول توش باشه، ما هستیم. ما اون دستوراتی از دین رو انجام میدیم که پول توش باشه، نون توش باشه. خب پول داره، نون داره. ببینید نگاهشون شد نگاه مادی. بله، مثل این که مثلا این نگاه مادی ممکنه تو انتخابات برای هر ملتی پیش بیاد ها. آقا به کی رأی بدیم؟ به اون کسی که اقتصاد ما را رونق میدهد. آقا یه کسی که اون داره در مسیر دین، در مسیر خدا، شعارهاش، اهدافش تو مسیر خداست، خیلی شعار اقتصادی هم نمیده، این یکی شعار اقتصادی میده. مردم بیشتر به کی رأی میدن؟ اون که شعار اقتصادی میده، دنبال پولن، دنبال پر کردن شکمن. خب متاسفانه این هست ها. بله البته نمیگیم نباید در یه جامعه اقتصاد رو رونق داشته باشه، ولی خدا میگه اگر شما حرف منو گوش بدید، من به اقتصادتون رونق میدم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگر جوامع، این جامعه جامعه دینیه، خدا میگه اگر جامعه ها، اگر قریه ها ایمان به خدا بیارن، ایمانشون رو حفظ کنن و تقوا داشته باشن، خود این استقامت، الله و ان اهل القرى امنوا واتقوا، استقامت داشته باشن، این باعث میشه که ما درهای آسمان رو برای آنها باز کنیم. اما اینا چون استقامت نمی کنند، ما هم به جای رحمت عذاب اون را بر آنها میفرستیم. این عذاب رو ما نمیفرستیم، خودشون به خاطر اینکه روی کردشون رو عوض میکنند مبتلا به این عذاب میشوند. این عذاب اثر فعل خود آنهاست. بله که اینجا میفرماید که فنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. حالا چون این غلط رو کردن، این ظلم رو کردند، ما هم از آسمان باران عذاب بر آنها نازل کردیم. به ما کانو یفسقون، چون اینها از مسیر خارج شدند، فاسق شدند. چون گفتیم شما به محمد و آل احترام بگذارید. که این احترام و این تعظیم وسیله رشد روح شما و اتصالتون به خدا بشه، شما گفتید نون داره، پس خودتون به خودتون ظلم کردید، از مسیر خارج شدید، حالا به جای اینکه رحمت بر شما ببارد، در مسیر افتادید که عذاب بر شما میبارد. و همینطور هم شد، اینا الالعبد دیگه دوچار جنگ و خونریزی و این مشکلات شدن، تا همین الان هم همینطوره. خب بسیار خوب، هم در 59 بقره این مطلب اومده، هم در سوره اعراف آیه 162. خب حالا اینا چرا استقامت نکردند؟ چرا استقامت نکردند؟ دلیل عدم استقامت چیه؟ ما این دلیل رو اگه بدونیم، ما انشالله میتونیم با بصیرت بیشتر استقامت کنیم. یکی این که ضعف اخلاص از ابتدا. از ابتدا اخلاص وقتی کسی نداشته باشه نمیتونه استقامت کنه. اگر میبینیم یه کسی میرسه به حد این که مرجع تقلید میشه، بعد امریکا میاد پیشنهاد بهش میده، همین کسی که خودش یه روز میگفت مرگ بر امریکا، اما میان بعد بهش پیشنهاد میدن که ما میتونیم از شما حمایت بکنیم، شما هم یه چیزایی علیه نظام انقلاب بگو، هرچی هم بگی ما ازت حمایت میکنیم. چرا اینجا زود میبازه کسی که روزی در جبهه مبارزه با آمریکا بود حالا میشود یکی از بلندگوهای آمریکا و بوق تبلیغاتی آمریکا؟ چرا؟ چون از ابتدا ضعف داشت. تو چی؟ تو اخلاص. از ابتدا اخلاص نداشت. فرض کنین این از اول اومده بود طلبه بشه، برای چی اومده بود؟ برای این اومده بود که یه چیزی بشه. ببینید ما دو جور طلبه شدن داریم یا دو جور دانشجو شدن داریم. یه دانشجو و طلبه میاد میگه چی؟ من برم یه چیزی بشم، من برم دانشگاه یه چیزی بشم، یه مدرکی بگیرم، بعد اینجوری دارم تو زندگی علاف و بیکار، پسرعموم درس خون، اون یکی درس خون، اون دوستم درس خون، منم باید برم یه مدرک بگیرم درس بخونم. این یه روی کرده، یک نگاه هست به تحصیل. این اگه بزرگ بشه و رشد کنه، هرچند عالم بزرگی و دانشمند بزرگی بشه، باز دنبال چیه؟ دنبال موقعیت اجتماعی خودشه، چون دیدگاهش از اول این بوده. این همیشه دنبال منافع خودشه و وجودش برای اسلام خیلی خطرناک. مجتهدم که بشه سقوط میکنه. از این مجتهدات تو نظام هم بود که سقوط کردن ها. خب شدن بلنگوی تبلیغاتی دشمن بعدن. این مشکلش چی بود؟ راه ناهموار بود؟ راه سخت بود؟ نه، این از ابتدای یه دونه از چرخاش یا چهار چرخش یه ذره چی بود؟ پنچر بود. یه ذره اول کسی ندید، دیدن چرخاش پر باده، و بعد که وسط کار اومد باد چرخا خالی شد، حالا مشخص شده که آقا این از اول درست نبوده. کسی که از اول اخلاصش 100% نباشد، یه جا بالاخره بادش خالی میشه، میمونه، متوقف میشه. اینو دقت کنید، رضا سعی کنید همین ابتدای جوانیتون توی تحصیل، توی کارهاتون 100% مخلصانه برای خدا قدم برداری، 1% هم برای خودتون نباشه، برای دنیا نباشه. خب اگه اون 1% باشه، من نمیگم از اولم یه کاری کنید که نباشه، ممکنه از اول 10% باشه، اما شما این 10% 20% هر روز چه کارش کنید؟ هر روز که جلو میری از درصدش کم کن. اگه از اول 20% برای دنیا بود، 80% برای خدا، بعد کم کم هر روز یا هر ماه 1% ازش کم کنی، از بهره دنیوی کم کن، به جایی برسی که بعد 100% کار برای خدا باشه. اگر به اینجا رسیدید دیگه کسی نمیفته، قدرت استقامت داره، این نیروی انسان را در برابر دشمن بالا میبره. یک دلیل دیگه هم داره عدم استقامت، و اون چیه؟ مستخواهی در ادامه. انسان یه کاری کرده، ممکنه اول مخلصانه کرده، بعد وقتی میرسه به جایی که میبینه خب به همه دارند امتیاز میدند، میگه پس به من هم باید بدید. رفته جبهه، از اول مخلصانه رفته، ولی بعد که برگشته دیده دارن به همه امتیاز میدن، میگه خب منم پس این امتیازو میخوام. اگه کم بش بدن، اون وقت داده بیدادم ممکنه بعضیو بکنند. دقیقا فهمیدید؟ خب مستخواهی هم میتونه انسان رو وادار کنه به عدم استقامت. این هم یکی از دلائلش. و اما ببینید، بله، فاکتورهای استقامت، این رو هم بله چشم اینو دقت بفرمایید که حالا برای اینکه ما برسیم به استقامت، یک راهی رو باید بریم، یک فاکتورها و عواملی نیازه که استقامت رو در ما ایجاد بکنن. خب عرض کردیم که